بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
اشکالات عقلی بودیم. اشکالات عقلی رو در سه مرحله ایشون توضیح دادن. در مرحله سوم بحث ملازمه است که آیا ما ملازمه ای بین حکم عقل داریم با حکم شرع یا نداریم، چون که بعضی از کسانی که بحث عقل رو قبول ندارن در فقه و در بحث های فقهی ملازمه رو هم قبول ندارن. آقای مظفر در اینجا اگر خاطر مبارکتون باشه در جلد یک توضیح دادن، گفتن که ملازمه رو ما قبول داریم. البته ملازمه رو قبول داشتن یه بحث دیگه ایشون مطرح کرد که ما در بحث ملازمه میبینیم که حکم عقل عملی رو شرع حکم میکنه، ولی اینجا ما مشکلی که داریم این نکته است که عقل شرع اون حکمی رو که عقل عملی حکم کرده وقتی حکم میکنه به اون حکم شرع ارشادی میگن یا مولوی. مشهور اینه که میگن چی؟ ارشادی. میگن ارشاد الی حکم العقل. مثلا اگر فرض کنید حکمی رو عقل فهمید مثل شکر منعم، اگر شرع هم گفتش میشه ارشادی، چون این حکم اصالتا مال حکم عقله. این حکم در واقع تأسیس نشده من قبل شارع، بلکه عقل اون رو تأسیس کرده، شرع چیکار میکنه؟ امضا میکنه، ارشاد میکنه، یعنی آگاهی میده که عقل چنین حکمی رو بیان کرد. آره. در مقابل یک بیانی داشت اون جای مظفر که چرا ما نمیتونیم به حکم ارشادی بگیم حکم شرعی، به حکم ارشادی نمیتونیم بگیم حکم شرعی. یعنی در واقع مثلا شکر منعم چه اشکال داره بگیم؟ هم عقل درست عقل فهمیدتش، ولی شرع هم چیکارش کرده؟ تأسیسش کرده بدون لحاظ عقل، بدون لحاظ عقل. جوابی میده آقای مظفر که این مسئله منجر به لغویت میشه، تحصیل حاصل و لغویت، چون با وجود حکم عقل همین مقدار در ایجاد داعی برای مکلف برای این که بره عمل کنه کافیه. هدف مولا هم از چی؟ بعث و زجر، ایجاد داعی در نفس مکلف. خب وقتی ایجاد شده دیگه ایجاد دوباره داعی امر عبثیه، لغویه، لذا ما مجبوریم حتما بگیم حکم ارشادی نه حکم. بعدشون یه نعمی داره در همون جلد اول که میگه البته ممکنه ما بگیم که این حکم عقل رو همه ی انسان ها درک نمی کنن. حکم عقل رو همه ی انسان ها درک نمی کنن الا مریضاست. نخبگان فقط میفهمن، الا عامه مردم چی میدونن مثلا، یا درک میکنن ولی ایجاد دایی چون عقل عملی اصلا در مقام بعث و زجر نیست. عقل عملی کارش چی بود؟ درک بود، درک باید ها و نباید ها، نمی امر و نهی. در واقع عقل عملی مولا نیست، یه مبلغه، فقط درک میکنه، درک میکنه که این باید و نبایدی هست. ولی عامه مردم حتما باید یک کسی بالاترشون بهشون چی بده؟ دستور بده. یک کسی، یک جهنم، یه بهشت و جهنمی باید باشه تا منبعث بشن. و الا صرف این که عقلی چیزی فهمید، مردم هیچ وقت منبعث. لذا شارع اینجا میباید پس لغویت نداره اگر دوباره دستور بده، چون لغویتش مثلا برای احزاز فقط، نه عامه مردم. لذا چیز خوبیه که شارع بگیم، ولی این که عقل هم میفهمه، ولی اوامر شارع در اموری که عقل هم میفهمه، ما اونا رو اسمشون چی بذاریم؟ مولوی، مولوی بذاریم، نه ارشادی. چون ما محظورمون چی بود گفتیم؟ اینا ارشادی هن؟ لغویت. بعد بانه هم لغویت رو از بین بردیم، لذا شد چی؟ مولوی. البته این بحث در سلسله علله، نه در سلسله معالی. در سلسله معالی اگر شارع بخواد تأسیس کنه، چون منجر به تسلسل میشه، اونجا ما مجبوریم بگیم حکم شارع چیه؟ ارشادیه، نه مولوی. چون اگر مولویش کردیم چی پیش میاد؟ تسلسل. در سلسله معالی ها، نه در سلسله علل. تمام این حرفایی که زدیم در سلسله علله، ولی در سلسله معالی این حرفا درست نیست. مثل چی؟ مثل اطیع الله. در اطیع الله ما نمیتونیم بگیم اطیع الله حکم مولویه. چرا؟ تسلسل پیش میاد دیگه. اینا رو آقای مظفر جمع‌بندی کرد در جلد اول. در جلد دوم به بعضی از نکات اشاره میکنه. الان من دیگه کامل جلد اول رو گفتم، بخونیم از روی عبارت. الناحیه الثانیه الثالثه بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع و النهی عن، یجب ان نتساءل عن معنا حکم شارع علی طبق حکم العقل. بعد از این که فرض کردیم شارع نمیتواند قطع را چکار کند؟ نهی کند و نفی کند، باید ببینیم که نتساءل، سوال کنیم معنای این که میگیم حکم شارع، معنا حکم شرع بر طبق حکم عقل چیه؟ این که میگیم شرع مطابق با حکم، چون ببین حاج آقا روال بحث چطوره، من از طریق عقل به یه قطعی رسیدم، شارع این قطع رو نمیتونه نفی کنه، پس چیکار باید بکنه؟ این سیرش اینجوری بنویسید، من از طریق عقل به یه قطعی رسیدم، شارع این قطع رو نفی نمی کنه، پس چیکار میکنه؟ تأیید میکنه دیگه. الان اینجا نتساءل، این تأیید یعنی چی؟ یعنی چون بعضی از این آقایون ما قبول دارن که شارع نمیتونه قطع رو نفی کنه، عبارت اخراش اینه که تأیید میکنه. الان از اونا میپرسیم تأیید، اونا جواب. والجواب صحیح ان هذا السؤال عند هؤلاء ايقال، جواب صحیح در نزد این آقایون، هؤلاء اینی کسانی که بالاخره عقل رو در سه مرحله اشکال دارن، یه بار اصلا کلا نفی میکنه، یه بار نه، این گونه جواب میدن. ان معنا ادراک الشارع و علمه، ان معنا ادراک الشارع و علمه بان هذا الفعل ینبغی فعله او ترکه لدل عقلا. میگن این که تأیید میکنه، این آقایونه کیا؟ آقایون مثلا اخباری ها یا مثلا صاحب اصول میگه، میگن این که میگیم شرع درک میکنه، تأیید میکنه قطع من قبل شارع رو، به چه معناست؟ به این معناست که ادراک میکنه که عقل چنین حکمی رو داره. و هادا شیء آخر غیر امره و نهیه، این ادراک و شارع غیر از امر و شارع ها. این نکته خوبیه ها، ما یه ادراک و شارع داریم، یک امر و شارع. امر و شارع یعنی چی؟ یعنی ایجاد بعث. این رو شما در جلد یک ببینید، در تعریف عقل عملی در بیارید، تعریف عقل عملی رو، تعریف عقل عملی، این نکته رو قشنگ ایشون گفته و نکته درستیه. ببینید، و معنا حکم العقل على هذا ليس الا ادراك ان الشيء مما ينبغي ان يفعل او يترك، وليس للعقل انشاء شيء بعث وزاجر ولا امر وناهي الا بمعنى ان هذا الادراك يدعو العقل الى العمل اي يكون سببا لحدوث الاراده في نفسه للعمل. پس خود عقل عملی مولا نیست، آمر و ناهی، فقط وظیفش ادراکه. البته این ادراک در نفس مکلف چی ایجاد میکنه؟ یک اراده ای. همین. اینا میگن که الان کلن خواستم این نکته رو استفاده کنم که ادراک غیر از امر. اینا میگن که این که ما میگیم شارع تأیید میکنه حکم عقل رو، نه یعنی این که امر میکنه به حکم عقل. این اخباریون اینو میگن توی مرحله، البته چون اخباریون مختلفن دیگه، بعضی حرفاشون خیلی دوره. این حرف اخیر مثل حرف صاحب حدائق، مثلا صاحب حدائق اخباری متعادلی بوده، تندرو و افراطی نبوده. ایشون میگه که مثلا آقا و هذا شیء آخر غیر امره و ادراک المولا لحکم العقل غیر از امر مولا به حکم العقل. بله، مولا هم قبول داره که عقلا چنین چیزی رو ادراک میکنه، ولی این دلیل میشه که امرو و نافع هو ان نستکشف امره و نه، و اونی که به درد میخوره اینه که ما به یه طریقی کشف کنیم امر و نهی مولا رو، و الا اینکه فقط بفهمیم مولا درک میکند عقل چنین چیزی رو هم قبول دارد، این درک مولا به درد ما نمیخوره. فیحتاج اثبات و امر و امرهی و نهیه الا دلیل آخر سمعی. پس آقا جون، پس چیکار کنیم؟ پس برای اینکه احراز کنیم مولا هم امر و نهی کرده، نیازمند به یه دلیل نقلی داریم. پس اینکه فقط ما اگر حکم عقل رو داشتیم ولی هیچ دستوری از مولا نداشتیم، این حکم عقل به درد ما چرا؟ بله، قبول داریم که شارع هم درک میکنه که عقلا چنین حکمی دارن، ولی درک شارع به درد، بلکه شارع باید امر و نهی کنه. لازمی امر و نهی اینه که یه روایتی باشه. پس اگر یه کسی گفت عقل من میفهمه الکذب و حرامون، بهش میگیم این به درد، حتما باید یک روایتی هم بیاد که بگه الکذب و حرامون، که یه امر و نهی در من ایجاد بشه. ولا یکفی فیه ذالک الدلیل العقلی، و در ولا یکفی فیه، فیه یعنی چی؟ یعنی برای استکشاف امر و نهی مولا. ایها ازمی رو اینجوری برگردونید، کافی نیست فیه یعنی برای استکشاف امر و نهی مولا آن دلیل عقلی، الذی اقصا ما یستنتج من، که نهایت چیزی که از دلیل عقل ما میفهمیم چیه؟ ان الشارع عالم به حکم العقلا. شارع فقط علم داره به حکم عقلا، نه حکم، دقت کنید ها، نه امر. او انه حکم بنفس ما حکم به العقلا، یعنی شارع حکم کرده به همون چیزی که عقلا حکم کردن، به معنای درک نه به معنای امر و نهی جدید. فلا یکون من الشارع امر مولوی او نهی مولوی. پس با این توضیح، پس آقا این حرف کیا شد؟ حرف کسانی که قاعده ملازمه رو قبول ندارن و میگن حکم عقل به تنهایی به در نمیخوره. حتما باید یک روایتی و یک آیه‌ای من قبل شارع در مورد حکم عقل صادر بشه. اقول الان آیه مظفر میگه این حرفا رو دیگه شما جوابشو چی؟ بلدی، چون در جلد یک همه اینا رو گفتیم. و هذه آخر مرحله لتوجیه مقالت منکری حجیت العقل. میفرماید این آخرین حرف از کسانی که مقاله، یعنی گفتار کسانی که منکر حجیت عقلن، یعنی کسانی که منکر حجیت عقلن چند تا حرف دارن؟ سه تا حرف. یه بار میگن سمت قطع حاصل از عقل نرید، یه بار میگن اگر قطع حاصل شد از عقل حجت نیست، یه بار میگن نه، یعنی چه حجت نیست؟ یعنی شارع نفیش میکنه. یه بار میگن اگر قطع حاصل شد از عقل شارع نهیش نمیکنه، ولی تأییدش هم تأییدش نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی شارع مطابق با حکم عقل حکم نمیکنه مگر ما یک روایتی از شارع داشته باشیم. نمیتونید بگید این آخرین گفتار منکرین حجیت عقله، که اگر عقل یه جا فهمید که مثلا شکر منعم واجبون و هیچ روایتی نداشتیم، شما شکر منعم در حقت واجب ها؟ هست یا نیست؟ نیست. به قطع اینا اینجوریه این روایتشون. و هو توجیه یختص بالمستقلات العقلیه. البته این توجیه مختص مستقلات عقلیه، مستقلات عقلی آل بویه خاطر مبارکتون هست دیگه. مستقلات عقلیه چی بودن؟ میدونم مستقلات عقلی چی بودن؟ منحصر بودن در یه چیز. چی بود؟ آفرین، حسن قف عقلی. در مقابل غیر مستقلات عقلیه که همون مقدمه واجب و ضد و ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. می فرماید این توجیه آقایون در حرف خودشون، توجیه کیان؟ توجیه منکرین عقل. منکرین عقل در این مرحله قشنگ حرف زدن، در مرحله اول و دوم منکرین عقل حرفاشون بدیهی بود بطلانش، یعنی هر کسی هر طلبه مبتدی هم میفهمه این حرف که شما بیای بگی آقا قطع اگر از عقل حاصل شد به درد نمیخوره، شما جواب میدی قطع حجیتش ذاتی از هر جا به دست من، یه طلبه مبتدی هم اینو بلده جواب بده. ولی این توجیه اخیر که ما یه ادراک العقل داریم، یک امر شارع داریم، یه فلان، یه مقداری هذا توجیه یه صورت ظاهری داره، يمكن ان تنطلي على المبتدئين ممکنه الان تنطلی یعنی چی؟ آشکار بشه. اکثر من تلک توجیهات فی المراحل السابقه، بیشتر از توجیهاتی که در، یعنی این توجیه توجیه خوبی از این آقایون. و هذا التوجیه ینطوی على احد دعویین، این توجیه آقایون هم دو تا ادعا منطوی و به قول ما در برگیرنده دو تا ادعا، ما دو تا ادعا رو بررسی میکنیم. البته ادعای اولش واضحه بازم، ولی ادعای دومش نه، نکته ای داره. ادعای اولش چیه؟ بگیم مقصود از این آقایون در ناحیه ثالثه انکار ملازمه. پس آقا جون چی شد سیر بحثمون یه بار دیگه؟ این ناحیه آقایون عقل و قبول نکردن. این که عقل و قبول ندارن چند تا بیان دارن؟ سه تا حد وسط دارن. یه بار میگن قطع حاصل از عقل به درد نمیخوره، یه بار میگن سراغ قطع حاصل از عقل نرید، یه بار میگن نه قطع حاصل از عقل خوبه ولی باید حتما یه روایتی هم کنارش بیاد، به تنهایی ایجاد امر و نهی نمیکنه و ما باید حتما یه امر و نهی. الان این حرف مرحله سوم دو تا چی داره؟ ادعا داره، یعنی منظورم ممکنه به دو شکل ما بتونیم تفسیرش کنیم. تفسیر اول اینه که بگیم منظور آقا این حرف چیه، اینه که انکار ملازمه کردن، این دعوا انکار الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. نه نه نه، سه گروهه ولی همشون در این مشترکن که عقل و قبول ندارن. انشالله عبارتاشو در رسائل میخونید، عبارتاشو از آقا در رسائل میخونید. وقد تقدم تنفیدها فی المجلد الاول فلانه، ما قبلا باطل کردیم و رد کردیم این کلام رو و دیگه اعاده نمی کنیم انشاءالله. الان انشاءالله برداشت بمونه در رسائل که عبارتهای محقق استرابادی و سید نعمت الله جزائری و عبارات صاحب حدائق و عبارات سید صدر، اونجا آقای مظفر میگم آقای شیخ انصاری نقل کرده و نقد کرده، باید ببینیم اون عبارات این ازش در میاد برداشت میشه یا چنین روالی برداشت. ولی الان ما کار نداریم که الان آیا این حرف زده شده یا نه، بالاخره این روال اگر کسی، چون حاج آقا ببینید یه بحث اینه که واقعا گفتن یا نه، اینو بذارید برای رسائل که عبارات رو اونجا میکنه. ولی بالاخره اگر یه کسی منکر عقلی پیدا شد، معمولا روالش اینجوریه که میگه یا من مرحله اولم یا مرحله دومم یا مرحله سومم. حالا اینکه واقعا این چنین روالی برداشت میشه از کلمات آقایون بماند در رسائل که عبارات، من بخوام الان عبارات بخونم خب میشه رسائلی، فعلا ما روال ایشون رو یاد بگیریم. خب و دو الدعوه التي اشرنا اليها هناك في اخر من المجلد وتوضيحها. پس چی شد این پس آقا جون؟ این حرفی که آقایون زدن یه تیکش خوبه یه تیکش ما قبول نداریم. تیکه ای که قبول نداریم این که بگیم این مرحله ثالثه دلالت میکنه بر چی؟ بر انکار و ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل که ما اینو رد کردیم. ولی ممکنه یه کسی که اینجوری حرف بزنه منظورش یه منظور دیگه ای باشه، منظورش همون حرفی که ما اول زدیم که چی بود؟ که بگه بله حکم عقل داریم ولی این حکم عقل فقط چیا درک میکنن؟ احضار. تا شارع خودش تا شارع وارد صحنه نشود و یک دستور مولوی صادر نکنه و این دستور مولوی شارع از طریق روایت یا آیه به دست ما نرسه، ما منبعث نمیشیم. شاید منظور کسانی که این ناحیه ثالثه رو گفتن این باشه. پس چند تا منظور شد؟ دو تا منظور، یکی منظور اول، یکی منظور دوم رو از بیرون توضیح دادیم، یه مقدارشو بخونیم. انما تطابقت علیها آراء العقلا، اونی که عقلا برش تطابق کردن. تطابقت علیها آراء العقلا یعنی چی؟ یعنی عقل عملی دیگه، دیگه اینا رو بلدی دیگه، جلسه قبل من مفصل. هو استحقاق المدح والذم، فقط استحقاق مدح و ذمه. والمدح والذم غیر الثواب والعقاب، مدح و ذم غیر الثواب. و بابا شما یه بار مدح و ذم برای شما به قول، الان بخوایم عامیانه این عبارت توضیح بدیم، مدح و ذم برای شما چی؟ نون و آب نمیشه. تا یه جهنمی نباشه، یه بهشتی نباشه، یه قصری نباشه، یه حورالعینی نباشه، یه آتشی نباشه، ما منبعث نمیشیم. حتما باید خب بله ما میدونیم عقل گفته که مثلا دروغ بده، خب بگه و واقعا چیز بدیه و خیلی بدید که اگر دروغ گفتی خب چی آخرش؟ فرض کن دروغ گفتیم چی پیش میاد؟ فقط عقل ما را ذم میکنه، خب ذم کنه، چه کار عقل داریم؟ تا یه کسی نیاد بشه بگه گوش طرف رو بگیره بگه آقا جون کجای کاری، دروغ بگی آتش جهنم دمارتو در میارم، پدرتو در میارم مثلا. پس آقا جون اینا اینو میگن، میگن شما چی میگی؟ مدح و ذم فقط چقدر زور داره؟ همین بشینی مثلا تو جلسات مثلا میزگر ای حرف بزنی چه این چیزی خوبه بده برای مردم، مردم چی میخوان؟ ثواب و عقاب میخوان. فاستحقاق هما، استحقاق مدح و ذم، لا یستلزم استحقاق ثواب و عقاب من قبل ال. ما خیلی جاها داریم که عقل مدح و ذم میکنه ولی مولا عقاب و ثواب مثل کجا؟ مثل براءت. در بحث براءت عقل میگه شما باید احتیاط کنید، ولی شارع میگه نه احتیاط لازم. یا مثلا در بحث حدیث رفت که تو موجز خوندید، مثلا میگه رفع عن امتی تست، یکی این که چی مثلا سهو، عقل میگه که تو چرا دقت نکردی که سهو کردی، پس من ذنبت میکنم، تو باید دقت میکردی تا سهو، ولی شارع میگه اگه سهوا کاری کردی من عقابت، پس ذنب عقل هست ولی عقاب مولا. لذا مردم خیالشون راحته که عقل هر چی میخواد برا خودش بگه، برا خودش بذار بگه. این منکرین عقل ممکنه منظورشون از این که عقل بله درک میکنه، شارع هم تایید میکنه، ولی امر تا امر مولا نیاد درک عقل به درد عوام الناس. والذي ينفع في استكشاف حكم الشرع هو الثاني لا يكفي الاول. اونی که به درد میخوره در کشف حکم شارع دومیه. دومی چیه؟ ثواب و عقاب. بله اگر عقل تو حکم کرد به ثواب و عقاب، ما نوکر عقلتیم، ولی اگر عقل تو فقط گفت مدح و ذم، به درد نمیخوره. چون خیلی جاها مدح و ذم عقل هست ولی شارع عقاب و ثواب نداره، میگه من بخشیدم، رفع عن امتی مثلا. ولو فرض انا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب. الان فرض کن هم، پس اول این که ثواب و عقابی درش نیست، ثانی هم فرض کن بگیم هم قبول، اگر عقل چیزی رو گفت ثواب و عقاب هم لازمش هست. صححنا فرض کن تصحیح کردیم. فان ذلك لا يدركه الا احد. این ملازمه رو هر کس درک نمیکنه. ولو فرض انه ادركه كل احد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفذ من الناس. اگر هم فرض کردیم ادرک و کل احد، همه هم درک کردن، ولی این درک کافی نیست برای دعوت به فعل مگر افزاز از مردم، اندیشمندان و حکیمان، ولی عامه مردم درک عقل درشون ایجاد دایی نمی کنه. نه افزاز اینجا این هم حکیمان و اندیشمندان و و علا ای تقدیر. بنابراین الان پس چند شد؟ فاقا جون مرحله ثالثه، یه بار مقصودش انکار و ملازمت، یه بار نه ادقه. پس مرحله ثالثه یه تفسیر دقیق داره، یه تفسیر ادق. تفسیر دقیقش کدومه؟ انکار و ملازمه. تفسیر ادقش کدومه؟ اینه که بگیم عقل مدح و ذم میکنه، ثواب و عقاب نداره. اگر هم قبول کردیم عقل ثواب و عقاب داره، همه درکش نمی کنن. اگر هم قبول کنیم همه درکش می کنن، همه تحریک نمی شن. پس بنابر هر فرضی که ما مطرح کنیم، لا یستغنی اکثر الناس عن توجیه الامن من المولا او النهی من فی مقام دعوت الى الفعل او الزجر. مردم بی نیاز نیستن از دستور مولا، مردم اکثر مردم از توجیه الامر. توجیه الامر یعنی چی؟ یعنی ابلاغ الامر. از ابلاغ الامر من قبل مولا یا نهی من قبل مولا بی نیاز، چون اگر امر و نهی مولا نباشه مردم تحریک ولو عقل هم درک بکنه. پس عقل درک کافی نیست. و اگرم ما نمیگیم در عقل اشتباه، این منکرین عقل اینو میگن، ما نمیگیم عقل اشتباه درک کرد، ما میگیم عقل درکش کافی، حتما باید مولا هم بیاد و یه امری هم داشته باشه تا مردم قبول کنن. و اذا نتیجه بحثه، و اذا کان نقص الادراک الحسن و القبغ غیر کافن فی الدعوه، اگر نفس درک حسن و قبغ از طرف عقل در ایجاد دعوت و تح محرکیت در مکلفین کافی نباشه، فرضم اینه که والمفروض لم یقم دلیل سمعی علی الحکم، فرضم اینه که دلیل روایی و نقلی هم بر حکم، بر این حکم عقل قائم نشده، فلا نستطيع ان نحكم بان الشارع له امر و نهی، پس ما نمیتونیم حکم کنیم که شارع چی داره؟ یه امر و نهی داره. علا طبق حکم العقل، فقط اکتفا علا بیانهی، پس فلا نستطيع ان نحكم بان الشارع له امر و نهی علا طبق حکم العقل، قد اکتفا عن بیانه اعتمادا عن ادراک العقل. ما نمیتوانیم حکم کنیم که شارع یه امر و نهی داره که این امر و نهی شارع مطابق حکم عقله، و قد اکتفا شارع، فاعل اکتفا شارع، که اکتفا کرد شارع عن بیانه، عن بیان اون امر و نهی ها، یعنی دیگه اکتفا کرد، دیگه بیان نکرد. چرا بیان نکرد امر و نهی خودش و شارع؟ اعتمادا علی ادراک، ما اینو لا نستطیع ان نقول. حتما اگر یه حکم عقلی بود بدون امر و نهی شارع، آقای حائری، این امر و این حکم عقل به درد ما نمیخوره. کنار حکم عقل حتما باید یک امر و نهی باشه تا بچسبه. لاحتمال ان يكون ليكون حكم العقل كاشفا، تا حکم عقل کاشف از چی باشه؟ این ادامه شه ها، تا اینکه حکم عقل، اینو ما قبول نداریم. ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه، رو ما قبول نداریم. لا يستطيع المولى، لا يستطيع الشارع این گونه عمل کنه. چرا نمیتونه؟ این لاحتمال دلیل لا نستطيع. چرا لا نستطيع؟ لام لام تعلیل لا نستطيع ها، لاحتمال ان لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل، چون احتمال داره شارع حکم عقل رو قبول نکنه، و شارع دارای حکم مولوی مطابق با حکم عقل نباش، احتمال داره. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لان المدار على القف المقام، چون مدار بحث بر چیه؟ قطعه. احتمال که بیاد، پس آقا جون اگر ما حکم عقل به تنهایی به درد، حتما باید تا یه روایتی نباشه دلچسب نیست. این چی شد؟ پس آقا کسانی که مرحله ثالثه رو گفتن، الناحیه ثالثه، چند تا تفسیر داره؟ دو تا تفسیر. یه تفسیر دقیق که بگیم ملازمه رو، یه تفسیر ادق که میگن نه، ما نمیخوایم بگیم که شارع، میخوایم بگیم شارع، بحث شارع نیست، بحث مکلفینه. مکلفین تا درشون چی ایجاد نشه؟ یک دایی و بعد چه وقت در مکلف ایجاد میشه؟ عامه مردم ها، وقتی که شارع دستور بده. آقای مظفر میگه من این حرف قبول ندارم. الان انشاءالله میگیم که بذار دیگه برای جلسه بعد. خب آقا ما با عرض معذرت که روز چهارشنبه و پنجشنبه نبودیم، سه شنبه بعد از ظهر خبردار شدیم.